آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درود فراوان به یک و یک شما شنونده عزیز رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم. امروز جمعه 14 آگوست مجله شامگاهی را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی معرفی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام
و در پراگ پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر. سلام شنونده گرامی، منظر انگیز نوروز شو هم با اتفاقی همکاران دیگر از دوشنبه و پراگ در نشر اولی مجله شامگاهی در خدمت شما. و طبق معمول شروع میکنیم از فشرده اخبار جهان و تاجیکستان. همکارم طاهر سفرما را با خبرهای تازه ترین این ساعت آشنا میکند. مرحبا طاهر.
شما بخیر شنونده ارجمند. مقامات رسمی میگویند امروز عاقل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان به محل بنیادی نیروگاه برق آبی راغون رفته است که در آنجا برای بستن مجرای رودخانه وخش آمادگی میگیرند. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، قرار است مجرای رودخانه وخش تا 3 ماه دیگر بسته شود. عاقل آقیلوف با جریان آمادگی برای اجرای این بخش مهم طرح نیروگاه راغون آشنا شده است. نیروگاه برق آبی راغون که بزرگترین در آسیای مرکزی خواهد بود، امکان خواهد داد تا تاجیکستان از نظر تامین نیروی برق خودکفا شده و باقی مانده آن را به کشورهای منطقه بفروشد. ازبکستان از مخالفان سرسخت نیروگاه میگوید بنیاد آبانباری از راغون به وضع زیست محیطی تمام آسیای مرکزی تأثیر منفی میرساند، ادعایی که به گفته دولت تاجیکستان اساس ندارد. مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران گفته است بعضی از بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخاباتی را در زندان تا به حد مرگ عذاب و شکنجه دادند. مهدی کروبی پیشتر گفته بود که بعضی از پسران و دختران بازداشت شده در تظاهرات را تجاوز جنسی کردند که این ادعا را مقامات رسمی ایران به پایه خواندند. منفرد نوک گزارشگر مخصوص سازمان ملل برای محو شکنجه گفته است می‌سازد تا ادعاها دایر به شکنجه تظاهرگران بازداشت شده را تحقیق کنند. دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان بعد ملاقات در شهر ساچی گفتند با وجود بحران اقتصادی فعلی دو کشور امکانات زیادی دارند تا تجارت دو جانبه را افزایش دهند. دیمیتری مدودف میگوید
Я думаю, что мы должны подумать над тем, каким образом укрепляя наши двусторонние стратегические.
Бандеша и ман мо бояд сари шеваҳои тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи стратегӣ ва иқтисодӣ андеша кунем то ба иқтисодҳои худ ва дар натиҷа ба мардумони худ кумак кунем ки ин буҳрони сахти иқтисодиро пушти сар намуда ва аз он қавитару омодатар берун оянд.
И выйти из него более сильными и подготовленными.
دیمیتری مدودف طرح لوله گاز مجرای شمالی را نمونه از همکاری های روسیه و آلمان نامید که به گفته وی در شرایط سخت هم ادامه کرده است. انتظار می رود این لوله سال 2011 موردی بهره برداری قرار گرفته و سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به آلمان انتقال دهد. انگلا مرکل گفت قضیه قتل سه فعال حقوق در چچنستان را با دیمیتری مدودف در میان گذاشته است. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور کند که تأسیسات اتمیش را برای ناظران بین المللی باز نماید. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید با همین مضمون امر موسا دبیر کل لیگ کشورهای عربی با کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئد نامه فرستاده است که این کشور رهبر فعلی اتحادیه اروپا است. در این نامه از شوئد خواستند در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از قطعنامه کشورهای عربی حمایت کند. اگرچه اسرائیل هیچگاه اعتراف نکرده است ولی باور می رود که اون کشور بمب اتمی در اختیار دارد. کشورهای عربی بارها تلاش کردند تا اسرائیل به عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی پیوسته و تأسیسات اتمی‌اش را برای تحقیق آژانس بین المللی انرژی اتمی باز کند. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش احتمالاً نیروهای بیشتری را به افغانستان میفرستد، هرچند به اعتراف وی منابع ضروری نظامی آمریکا کمتر شده است. در یک نشست خبری در شهر واشنگتن رابرت گیتس ابراز داشت با استنلی مکریستال فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است در رابطه با تقویت نیروها آنچی را که فکر میکند درست است درخواست بکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تا به 21,000 سرباز دیگر به افغانستان فرستاده شود که تعداد عمومی سربازان آمریکا را در آنجا تا آخر سال به 68,000 نفر میرساند. بیشتر از 132,000 سرباز دیگر آمریکا در عراق خدمت میکنند. و آخرین خبر این است که یک دیپلمات بلندپایه آمریکا امروز وارد مینسک شد تا با مقامات عالی رتبه حکومت بلاروس و رهبران مخالفین آن ملاقات ملاقات کند.
تشکر. فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر شنیدیم.
شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر و دیگر تحولات روز به سامانه رادیوی آزادی به نشانی آزادی.org یا آزادی.tg مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
صدای ما را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا نگاه به سرخطی مطالب نیمه اولی برنامه. پخش برنامه های رادیوی امروز را امروز هم از سر نگرفتند.
18 سالی زندان حکم یک شهروند افغانستان برای انتقال مواد مخدر به تاجیکستان.
سفری اعلان نشده رئیس جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور و ایجاد حدس و گمان های در این مورد.
سرگردانی چند از ساکنان بیخانه فیض‌آباد که این دفعه دادگاه شکایت آنها را رد کرد.
شنونده مجله خبری از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را شروع میکنیم با مسائل ایران. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری روز 12 ایون، طی دو ماه اخیر این کشور در پنجه بحران سیاسی عمیق قرار دارد، اما این بحران با گذشت وقت تغییری شکل کرده است.
بله، اگر در مرحله اول محافظه‌کاران تندرو ایران در مقابل اصلاح طلبان ناراضی از نتیجه های انتخابات می ایستادند، حالا نبرد دیگری به این نبرد سیاسی سایه افکنده است. این نبرد میان اطرافیان محمود احمدی نژاد با دیگر محافظه‌کاران با نفوذ اسلامی نظام اسلامی است که به قدرت او در دور دوم ریاست جمهوریش تأثیر می گذارد. طاهری سفر در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
به اصطلاح در روی کاغذ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قوی نیست. محافظه‌کاران مثل خودش تندرو و حامیان او در پارلمان ایران اقلیت را تشکیل می‌دهند که با جناح محافظه‌کاران اصولگرا و عملگرا اکثریت کرسی های پارلمان را با هم تقسیم کردند. سایه سیاسی احمدی نژاد در پارلمان ایران را جناح‌های دیگری چشمگیر، ولی اقلیت به مثل اصلاح طلبان و وکیلان مستقل کمتر می‌کنند. با نظر داشت این وضع، اگر محمود احمدی نژاد چندان رئیس جمهوری قدرتمند نباشد هم، ولی رفتارش بخصوص در بحران پس از انتخاباتی کاملا چیزی برعکس را نمایش داده است. برخوردی بی‌رحمانه حکومت او برای سرکوبی تظاهرات خیابانی نه تنها اصلاح طلبان بلکه بعضی از محافظه‌کاران با نفوذ را وحشت زده کرد که ستون‌های نظام اسلامی محسوب می‌شوند. مرگ یک تظاهرگر فرزند یاور محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک رقیب احمدی نژاد در انتخابات در این میان چشم رس بود. و همین گونه زورنمایی احمدی نژاد با علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی با نفوذ معتبر ایران که باور می رود میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلبان را حمایت مالی می کرد. حالا اگر محمود احمدی نژاد اصلاح طلبان را از خیابان ها رانده باشد هم، اما تنش میان خود رئیس جمهور و دایره های دیگری محافظه کاران در ایران بیشتر می شود. علیرضا حقیقی تحلیلگر از دانشگاه تورنتو در کانادا می گوید
اصولگرایانی که نگاه تجربه گرا به حکومت دارن، آینده سیستم رو نگاه میکنن، اونا جز مخالفین اصلی آقای احمدی نژاد خواهند بود. این گروه الان برای آینده خودشون برنامه دارن. تو این آینده آقای احمدی نژاد نقشی نداره. لذا از همکنون برای انتخابات آینده مجلس، انتخابات آینده ریاست جمهوری و اینکه چجوری در سیستم اجرایی بتونن نیروهاشون رو جا بدن مشغول فعالیت هست.
لحنی رد و بدل میان دایره های اساسی محافظه‌کاران و احمدی نژاد به طور شگفت‌آور تند است. حزب مؤتلفه اسلامی، یک سازمان با نفوذ محافظه‌کاران، با نشر نامه به عنوان محمود احمدی نژاد از او خواست به حرف دیگر از پیروان انقلاب اسلامی گوش بدهد، وگرنه اعتماد مردم را از دست داده و به تمام نظام لطمه سخت خواهد زد. اما محمود احمدی نژاد با وجود این هشدار به خواست خود عمل کرد و در تأسیس حکومتش مشورت با پارلمان را نیز ضرور ندانست. برعکس وی گفته است در تأسیس حکومتش از نیروی نو، از جوانان صاحب تجربه استفاده خواهد کرد. واضح نیست که محمود احمدی نژاد کی را در نظر دارد، ولی شاید افراد مثل خودش در حکومت را بیشتر کند. با اوج گرفتن رد و بدل ها میان دایره های محافظه‌کاران و محمود احمدی نژاد که حالا برای مردم ایران هم آشکار است، بعضی تحلیلگران میگویند دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همین گونه با تنش ها برای دستیابی به قدرت بیشتر آمیخته خواهد بود. برخی به این نظرند که احمدی نژاد نفوذ زیادی در نظام نخواهد داشت، نه تنها به سبب آنکه حرفی نهایی در ایران از رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای است، بلکه از آن خاطر که خود محمود احمدی نژاد افراد با نفوذ را به دشمنش تبدیل داد. ژنیو عبدو تحلیلگر آمریکایی میگوید
در آینده در واقع ما شاهد ریاست جمهوری ضعیفی احمدی نژاد خواهیم شد، نه تنها به سبب خامنه‌ای بلکه از سبب آنکه حالا تمام محافظه‌کاران مخالفی اویند. حالا بازیگران سنگین وزن و بزرگ در ایران مخالفی احمدی نژاد هستند و نه تنها از میان اصلاح طلبان پراکنده، بلکه حالا لاریجانی، رضایی، رفسنجانی و دیگر افراد که قدرت واقعی را دارند زیرکانه برای کاهش اعتبار او کار میکنند.
تغییر شکل کردنی بحران و نبردهای سیاسی در ایران و تحولات ایران که در مورد توجه تمام جهان است، در تاجیکستان هم توجه زیاد می شود و در رسانه‌های محلی این کشور هم مسائل ایران مورد بررسی قرار می گیرد. اما رادیوی امروز، یکی از رادیوهای مستقل و به قول جسورتر تاجیکستان، این شب و روز امکانی به شنونده خود رساندن این همه خبرهای مربوط ایران و جهان را ندارد.
روزی چهارم است که برنامه های رادیوی امروز پخش نمی شود. صبح امروز 14 آگوست رهبریت این شبکه ضمن نامه از اداره بازرسی دولتی و نظارت علاقه تاجیکستان خواستار رسیدگی به این مسئله و پاسخ رسمی دادن در مورد علت های قطع پخش برنامه های رادیوی امروز شدند. در صحبتی که با رستم جانی مدیر رادیوی امروز داشتم، از او پرسیدم که قبلا مقامات تلی رادیو کم ادعا داشت که دستگاه های پخش رادیوی شما یعنی رادیوی امروز خراب شده اند. آیا تا کنون توانستید به این ایده را رسیدگی کنید و به آن روشنی اندازید؟ آقای جانی گفت
برای ما خیلی عجیب است که سوراب علیف اظهار می دارد که ویا دستگاه های ما به نام فرسوده فرسوده ما رو ایشان رفتن که تعمیر کنند. اولا که دستگاه های رادیو امروز همگی 2 سال عمر دارن و کفالت 5 ساله دارن، منظم کار میکنن. یکم که دویم این که موفق شرطنامه‌ای که بین تل رادیو کم و اوریانی هم موجود است، کارمندان تکنیکی تل رادیو کم حقوق ندارن که به حضور ما دست به این دستگاه های ما بزنن. متاسفانه این شرطنامه رو فراموش کردن و موجود پای در پای ما نگاه نکردم و خواستم که همین ترجمه یک اندیشه رو با وجود بیارن که واقعا رادیو امروز با عیب خودی کارگرانش یعنی علت های فنی ایفیر نمیبره. ما علت تکنیکی نداریم، بلکه چند دستگاه های ما در منطقه های هنزیر نظارتی که رادیو کم قرار دارد، احتمالا دستگاه های ما تنها از همون برق کنده شده گیه.
شما با کدام دیگر از مقامات نیز در این مورد صحبت داشتید؟ به جای دیگر هم مراجعت کردید به جز از مقامات تلی رادیو کام؟
ما همه رادیوها با صحبت ها رو از وزارت نقلیات و تلیکامونیکاسیا اجرا میگیریم. تلی رادیو کام هم از جمله مثل ما هم یک تشکیلاتی هست که با صحبت ها رو اجرا میگیرن. همین حیاتی کارمندان بازرسی وزارت مذکور رو کارمندان یک شرکت سهامی نمیگذارن که فارغ شوند، در صورتی که آنها واقعا هم قانون جمهوری تاجیکستان رو ویران کردن. کارمندان ما صحبت داشتن برابر بازرسی و به اختیارشون یک نامه اعتراضی ما رو میسپاریدن که در آن ما نشان دادیم که اونها حتما قطعاً گناهگار رو پیدا کنند و ما این بعدها بتوانیم که جبران های پولی خود را از آنها طلب کنیم.
اکنون به چی اقدام دیگر شما دست زدنی هستید و انتظار دارید که کی دوباره شروع شود پخش برنامه؟
متاسفانه قانونگذاری های ما همیشه طلب میکنند که باید هر یک مراجعه ما مرحله‌ای باشد و در هر یک مرحله تا دادگاه رسیدن باید ما بعضی کارها را انجام بدیم و از آن جمله کاری که ما انجام دادیم همین کاری بود که قطعاً این سری برنامه ما قطعاً حقوق خود را از بازرسی طلب کردیم و موافق مکادیس نامبر شده در موده 369 این کار را حتما باید بازرسی انجام بدید، در صورتی که این کار متوقف شود یا کمتر به مرحله های دیگر گذاشته شود، ما می توانیم علاقه حقوق داریم که از روی همین عملیشان به اداره های درکاری مراجعه کنیم و دعوای خود را تا دادگاه بوده رسیم.
تشکر از رستم جانی مدیری رادیو امروز که در مورد ادامه تلاش های جهتی از سرگیری پخش برنامه های رادیو امروز صحبت میکرد. شنونده ارجمند، بعد از پخش یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش از کشورهای منطقه ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید. دیوید پتروس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به قزاقستان رفته است تا با مقامات این کشور دایر به همکاری‌های نظامی دو جانبه گفتگو کنند. دیوید پتروس ظاهراً با مقامات قزاقستان همچنین مسئله انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق قلمرو کشورهای آسیای مرکزی را هم بحث می‌کند. بررسی بیشتر در گزارش نصیب جان امانی خبرنگاری آزادی در الماتو.
جنرال لیتنان دیوید پتروس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به قزاقستان با ادلبیگ جخسیبیکوف وزیر دفاع و مرات تاجین وزیر خارجه کشور دیدار و گفتگو نمود. بنا به اطلاع اکسانا پارپورا کارمند دفتر مطبوعات وزارت دفاع، هنگام ملاقات پتروس با وزیر دفاع کشور دورنمای همکاری های دو جانبه در آماده کردن متخصصان، رشد سیستم تعلیم نظامی و مسائل دیگر بررسی گردید.
сотрудничества, а именно в подготовке кадров, развитии системы военного образования и других сферах.
جانب ها مسائل آموزش نظامیان قزاقستانی در مؤسسات تعلیمی گوناگون نظامی و مرکزهای ویژه تعلیمی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از جمله در دانشگاه ملی مدافع و کالج‌های فرماندهی و استادی را مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که در این مسئله کارهای زیادی انجام گردیدند، از جمله تا امروز در چهارچوب پیاده سازی برنامه آمادگی و تعلیم بین‌المللی نظامی در مؤسسات تعلیمی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بیش از 320 نفر نظامیان قزاق دوره‌های آموزشی را سپری کردند. همچنین تاکید گردید که سالهای اخیر این مناسبت باز هم تقویت می‌یابد. اگر سالهای 2003 و 2004 بین دو کشور 30 تدابیر نظامی صورت گرفته باشد، در سالهای 2008 و 2009 این رقم به 100 رسید. در ملاقات مرات تاجین وزیر خارجه قزاقستان با دیوید پتروس باشد، جانب ها به مسائل داغی منطقوی به شمول بازسازی افغانستان، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و تهدید تروریسم دخل کردند. دیوید پتروس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از قزاقستان برای از مرزش انتقال دادن اموال غیر نظامی ایالات متحده آمریکا به نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان اظهار سپاس کرد. کارشناسان نیز همکاری های نظامی قزاقستان را با ایالات متحده آمریکا به ویژه در رابطه با رساندن یاری در مبارزه علیه تروریسم برای کشور سودبخش می حسابند، زیرا با این وسیله آستانه موقعش را در منطقه استوار می سازد و نفوذ او در نزد بازیگران اساسی سیاسی جهانی بیشتر می گردد. بر علاوه به گفته سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف، همکاری در بازسازی افغانستان به قزاقستان سود بزرگ می‌دهد. زیرا به گفته سیاست‌شناس، برای بازسازی افغانستان جامعه جهانی مبلغ‌های هنگفت توزیع کردند و قزاقستان به این کشور مواد غذایی و ساختمان مثل گندم و آرد و سیمین می‌فرستد. از سوی دیگر بندش آقای پولیتایف، همکاری‌های نظامی قزاقستان با ایالات متحده آمریکا با نظرداشت خلل وارد نکردن به مناسبات آستانه با مسکو صورت می‌گیرد. این را قزاقستان ماه ایون هنگام تمرین‌های نظامی ائتلاف اتلانتیک شمالی در چهارچوب برنامه همکاری به خاطر صلح که در گرجستان صورت گرفت بار دیگر ثابت کرد و به خاطر اینکه مسکو آزرده نشود، آستانه از شرکت در این تمرین دست کشید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
دیدار و ملاقات رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا با مقامات قزاقستان. و اکنون باز برمیگردیم به تاجیکستان که طبق سر و صداها تا چند روز اخیر پرزیدنت رحمان خارجی از کشور است. یک هفته به این جانب دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور درباره سفر امام علی رحمان به خارج از کشور اطلاع نداده است و دفتر رئیس جمهور در مرخصی بودن او را نه رد و نه تایید کرده است. این که تا حال باعثی حدس و گمان در رسانه های خارجی در رابطه با تشریف بردن رئیس جمهوری تاجیکستان از کشور شده است.
با گفته کارشناسان مهم نیست که رئیس جمهور با سفری رسمی یا غیر رسمی رفته است و یا به منظور استراحت تاجیکستان را ترک کرده است، ولی دفتر رئیس جمهوری موظف است در این مورد به مردم اطلاع بدهد. جزئیات بیشتر از همکارمون در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
بنا به آمار اخیر مراکز نظرسنجی تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان محبوب ترین شخصیت در تاجیکستان به شمار می آید. اما این شخصیت معتبر از تاجیکستان خارج شده است، ولی یگان رسانه خبری رسمی تلویزیون و رادیوی جمهوری و نه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در باره دلایل تشریف بردن رئیس جمهور به خارج از کشور اطلاع ندادند، در حالی که رسانه های خبری خارجی در این باره مطالب به تاب رساندند که فرضیه های مختلف از استراحت و مداوا تا سفر غیر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی را مطرح کردند. بنا به اطلاع روزنامه ورمیا نوسته چاپ مسکو، امام علی رحمان شب 8 آگوست توسط هواپیمای شرکت سامان ایر در فرودگاه دمدید و وارد مسکو شد و از فرودگاه شرمتوا به شهر پراگ جمهوری چک پرواز کرد. همین منبع گفته است که وزیر خارجه و مشاور رئیس جمهور در امور روابط خارجی امام علی رحمان را در این سفر همراهی نمی کردند. روزنامه ورمیا نوسته حدس زده است که امکان دارد رئیس جمهوری تاجیکستان برای استراحت وارد جمهوری چک شده است. شاکر حکیموف دانشمند حقوق به این نظر است که رئیس جمهور برای استراحت حق دارد، ولی به دلیل آن که امام علی رحمان رئیس جمهور است در این باره باید مرکز مطبوعاتی و یا رسانه های رسمی دولتی اطلاع بدهند. شاکر حکیموف در این باره گفت:
اصلا اگر به تجربه های مملکت های خارجی متوجه شویم، درباره سفرهای رهبری سیاسیش در داخل کشور و خارجی کشور معلومات داشته باشد. در حالت استثنایی اگر به امنیت رهبریت سیاسی در رابطه با سفر خارجی یا داخلی خطر تهدید کند، مرکزی مطبوعاتی همین گونه سفرش مخفی نگاه داشتنش ممکن است.
این در حال است که مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور در تاجیکستان در مرخصی بودن امام علی رحمان را نه تایید و نه رد کرده است. موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در بروز این هم از سر و صداها مرکز مطبوعاتی و رسانه‌های خبری رسمی دولت را مسئول می‌داند و گفت که مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور موظف است اطلاع بدهد تا که رئیس جمهور در مرخصی است و یا به دلیل سفر رسمی و یا غیر رسمی تاجیکستان را ترک کرده است. با گفته جناب اسازاده، همین خاموشی مرکز مطبوعاتی ریاست جمهور و یا به اطلاعی در باره سفر رئیس جمهور باعث آن شده است که رسانه‌های خبری خارجی در باره سفر رئیس جمهور حدس و گمان‌های مختلف را ارائه کردند. جناب اسازاده افزود:
اون کس دائما تاکید میکنه که هر کاری که هر ملاقاتی که میشود باید در مطبوعات دوری مطبوعات بین المللی اونها درج شود. لیکن دوباره دولت ما در بین مردم اینقدر محبوبیت دارد که هیچ ضرورت ندارد که یکان سفر اون کس از مردم تاجیکستان پنهان داشته شود.
این در حال است که به نوشته رسانه‌های خبری خارجی، امام علی رحمان پس از ملاقات و گفتگوهای اخیر چهار جانبه با رؤسای جمهوری روسیه، پاکستان و افغانستان در یکی از استراحتگاه معروف جمهوری چک به سر می‌برد تا در ماه سپتامبر با نیروی تازه با رئیس جمهوری روسیه به گفتگو بنشیند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر اعلان شده رئیس جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور که حدس و گمان های را ایجاد کرده است. و با سپاس فراوان از شما شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه همراه ما هستید، این قسمتی مجله را همجا جمع بست میکنیم، اما در ادامه برنامه هم یک سلسله گزارش های دیگری تحلیلی و شنیدنی را از همکاران آزادی راجع به مسائل تاجیکستان و جهان خواهید شنید.
بله، اما قبلا یاد رس میشویم که تا این لحظه برنامه ما و شما راجع به ادامه قضیه قطع پخش برنامه های رادیوی امروز، تغییر شکل کردن بحران نبردهای سیاسی در ایران و سفر اعلان نشده رئیس جمهور تاجیکستان به خارج از کشور صحبت کردیم و حالا هم که گفتم فرصتی شنیدنی یک ترانه است.
بنده نازه داری، چشم سیاهی میجوان در عزیز بنده نازه داری، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، هر جا که باشی جان من تو شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی. شادی دارم به قرار از عشق تو ای مهربانم، به قرار از عشق تو ای مهربانم، شاد باشی، شاد باشی، شاد باشی.
شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 7:28 دقیقه شام و مجله شامگاهی جمعه 14 آگوست رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه میدهیم. حالا من رحمت کریمی دولت با اتفاقی همکارم زرنگز نوروز شاه شما رو با شنیدن سرخط مطالب نیم ساعت دیگری برنامه دعوت میکنیم.
روسیه شاهد نارامی های بیشتر در کشورهای قفقازی شد.
مراجعت هنرمندان و رسامان به دادگاه اقتصادی سوخت جهت برگرداندن کارگاه فروخته شده شد.
یک شهروند افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به 18 سال شد. و شنونده عزیز، امروز همچنین سعید بیگ محمد اللهیف رئیس بخش دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان در مهمانی سامانه رادیوی آزادی قرار داشت و به سوال‌های زیادی خواننده و شنونده های رادیوی آزادی به طور گفتگوی آنلاین پاسخ گفت و محتوای این گفتگوی اینترنتی رو حتما در ادامه برنامه از همکارم سلیم جان ایوبزاد خواهیم شنید. اما حالا این قسمت برنامه رو شروع میکنیم با حمله های اخیر در کشوری آشوبزای چچنستان. طوری هم از نشر خبرها آگاهید، نارامی ها در کشورهای قفقازی روسیه به شدت اوج میگیرد و بر اثر یک حمله مسلحانه اخیرا در جمهوری داغستان 4 افسری پلیس و 7 زن کشته شده است.
بله، و در پی این حمله پرقربانی امروز مقامات چچنستان باز یک درگیری دیگری نیروهای پلیس با تندروان در گروزنی را نیز خبر دادند که به مرگ 4 افسری دیگری پلیس انجام یافته است. به همین ترتیب در حمله های پی در پی چند روز اخیر شماری فوتیدگان از میان نظامیان می افزاید. محمد رحیم سیدر با آخرین خبرها از مسکو.
ولادیمیر مارکین نماینده رسمی کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه اعلام کرد در رابطه با کشتار 11 نفر در شهر بوینوق داغستان از سوی گروه‌های نامعلوم با 6 بند قانون کیفری پرونده جنایی باز شده است و تفتیش حادثه ادامه دارد.
Уголовное дело о расстреле 11 человек в городе Буйнакске возбуждено по 6 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе убийство 2 и более лиц.
با گفته سخنگوی ارشد وزارت کارهای داخلی داغستان مارک تالچینسکی، شام یک گروه مسلح عبارت از 10-15 نفر در کنار شهر بوینوق با پاس دیدبانی حمله کرده با تیرباران 4 نفر میلیسیانر را هلاک کردند.
В результате обстрела четверо сотрудников милиции от полученных огнестрельных ранений скончались на месте.
سپس این گروه به تفریحگاه اولیمپ واقع در 100 متری پاسگاه حمله برده 7 دختر را تیرباران کرده کشتند.
Нападавшие зашли в оздоровительный комплекс, расположенный в 100 метрах от поста милиции, и произвели выстрелы находившихся там 7 работниц. От полученных огнестрельных ранений скончались на месте.
گروه مسلح سلاح میلیسیانرهای کشته شده را بوده در جنگل کنار شهر پناه بردند. برای بازداشت گروه پلیس و گروه ضد عمل ویژه سفربر کرده شده است. بنا به تفتیشات مقدماتی به گروه نفر با نام نبی محدینوف سروری میکند که برای جنایات پیشینه خود از ماه ینور تحت پایگرد قرار دارد، گفت نماینده وزارت داخلی داغستان. با گفته بازرسان غرض گروه های مسلح غیرقانونی با پلیس معلوم است، اما آنها دختران را با چه غرض تیرباران کردند روشن نیست. بنا به آمارهای انتشار شده این ششمین حمله گروه های مسلح غیرقانونی در 10 روز اخیر به پلیس و مردم غیر نظامی است. وزیر امور داخلی داغستان علی محمدوف حادثه اخیر را توضیح کرده گفته است گروه های مسلحی که وضع کشور را ناآرام میکنند از خارجه پشتیبانی میبینند. این مشکل شرح دیگر ندارد. این در حالی است که سیاستشناس اندری مکارکین فکر محمدوف را تشریح کرده گفته است امکان پشتیبانی سلاح بدستان از خارجه کم است. مشکل اصلی داغستان سببهای داخلی دارد، بحران اقتصادی، نظام قبیلوی و اسلام تندرو. در جمهوری داغستان واقع در حوزه جنوبی فدراسیون روسیه نزدیک به 3 میلیون اهالی به سر میبرد که نماینده 32 ملت میباشند. 57 درصد آنها در دهات زندگی میکنند که معمولا جای کار کم است. بنا به گزارشات تا شبانه روز 13-14 آگوست در قفقاز شمالی دست کم 8 پلیس کشته و 12 نفر زخمی کرده شدند که به سابقه است. به اعتقاد گنادی گودکوف معاون رئیس کمیته امنیت دومه دولتی روسیه، ثبات در قفقاز شمالی را بدون راه اندازی برنامه گسترده دولتی برقرار کردن امکان ندارد. این برنامه باید عبارت باشد از حل مشکلات اقتصادی، ایدئولوژی، کادری و همچنین مسائل حفظ حقوق بشر، گفته است نماینده پارلمان روسیه با آژانس اینترفاکس در رابطه با حمله های اخیر به کارمندان پلیس و مردم ملکی در داغستان و چچنستان و انگوشستان. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
افزایش نارومی ها در چچنستان و جمهوری های همسایه آن. شنونده عزیز، اینجا برمیگردیم به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی به نزد همکارم رحمت کریمی دولت.
در تاجیکستان دادگاهی ناحیه همدانی ولایت ختلان یک شهروند افغانستان را با جرم مرزشکنی و قاچاق مواد مخدر برای 18 سال روانه زندان کرده است. بنا به معلومات مقامات دادگاهی در 2 سال اخیر 15 شهروند افغانستان در دادگاه‌های ختلان با جرم مشابه محاکمه و زندانی شدند، اما گفته می‌شود تنها در 3 مورد شهروندان افغان از خدمت ادوکات برخوردار بودند. موضوع را همکاری ما مومین احمدی از کلاب ادامه می‌دهد.
دادگاهی ناحیه همدانی یک شهروند دولت اسلامی افغانستان موساخان ولدی میرحمزه را برای 18 سال روانه زندان نمود. این شهروند افغانستان در عبوری غیرقانونی مرز دولتی انتقال مواد مخدر گناهگار دانسته می شد. عزت الله تبرف رئیس دادگاه ناحیه مذکور می گوید دوام سال جاری سومین شهروند افغانستان است که در حدود ناحیه بازداشت و محکوم به زندان می شود. جنوبی تبرف میگوید قاچاقچیان افغان اصلا برای عبور غیرقانونی مرز و انتقال مواد مخدر گناهگار دانسته میشوند.
نسبت سه نفر شهروند دولت همسایه کار جنایتی دخول شده است و دیده برآمده شده است که نسبت آنها جزاهای اجدادی محرومی تطبیق کرده شده و اصلا این کاتگوری جنایتی میباشد که غیرقانونی گذشته سرحد دولتی قاچاق مواد مخدر و معاملات غیرقانونی با مواد مخدر میباشند.
اما جنوب تبرف میگوید اکثر قاچاقچیان بازداشت شده در دادگاه از گرفتن ادوکات یا خود حمایتگر دست میکشند. از جانب دیگر نیز آنها امکان رسما پرداخت حق خدمت حمایتگر را ندارند. در همین حال رستم نباتوف کارشناس محلی میگوید حکم در نسبت به شهروندان افغانستان اکثرا ناعادلانه صورت میگیرد و میگوید
شاهدی با محکمه کشیدن شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان گشته ایم. اکثریت آنها را از 17 تا 23 سال محکوم میکردند و در اینجا از همه نقطه نازک همین است که اکثر وقت این محکوم شدگان حمایت کننده نداشتند. از این رو فکر میکنم که پرونده جنایی آنها همه طرف ها آموخته نمیشد و حکم اکثر وقت نسبت شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان ناعادلانه بود.
تا دو سال اخیر در ناحیه همدانی 15 تن از شهروندان دولت اسلامی افغانستان با جرم عبور غیرقانونی مرز، انتقال مواد مخدر از 17 تا 23 سال حکم زندان گرفتند. اما همه محکوم شدگان در زندان‌های ولایت ختلان مهلت جزایشان را سپری نموده تا این دم هیچ کدام آنها به زندان‌های افغانستان روانه نشده‌اند. مومن احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
زمینان شنونده عزیز، اگر در خاطر دارید ما در برنامه روزی پیش درباره اجرا نشدن سند تبادل محبوسان بین تاجیکستان و افغانستان اطلاع دادیم و واقعا در این مورد همکار و همراه ما در برنامه امروز رحمت کریم اطلاع داده بود.
بله زرنگی شنونده عزیز، و این موضوع را بر اساس شکایت یک گروه محبوسان افغان که در زندان‌های تاجیکستان مهلت مجازات را سپری می‌کنند بررسی کردیم و در این گزارش سخن از دلایل کند اجرایش این سند می‌رفت.
بله خوب رحمت کریم شنونده عزیز، روز پنجشنبه در همون لحظه پخش گزارش ما وزیر کارهای خارجه افغانستان رنگین دادفرسپنتا در یک تماس تلفنی با رادیوی افغانستان آزاد اطلاع داد که حکومت این کشور حاضر است تمام شرط های تاجیکستان را اجرا کند. در صحبت با صالحه خالقی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد، وزیر کارهای خارجه افغانستان همچنین گفت:
نمیخوام تذکر بدم زندانیان از دیدگاه تاجیکستان شامل کلا دو گروه زندانی میشود. یک زندانیان هستند که قبلا به اتهامات تروریستی و فعالیت های تروریستی در دوران سال 1992 در دوران حاکمیت مجاهدین در کابل جهت جنگ های بر علیه حکومت تاجیکستان شرکت کرده بودند، دستگیر شدن. یکی به دیگه هم متهم به قاچاق تریاک هستند. بحث ما این نیست که آیا اتهامات صحیح هست یا نیست، ولی بحث این است که آنچه که مقامات تاجیک به ما گفتند همین است. بعدا والدین این اشخاص به ما مراجعه کردند. مراحل قانونی قضیه از این قرار است که باید یا شخص زندانی و یا اقارب زندانی از طریق توسل به وزارت عدلی افغانستان شهرت مکمله و این که سه محکمه نهایی شده باشه، یعنی حکم در مورد چین اشخاص باید نهایی شده باشه، مراجعه بکنن. وزارت عدلی افغانستان این مطلب را اطلاع میده به وزارت خارجه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت افغانستان در دوشنبه و بعدا از طریق تماس با مقامات تاجیک ما زمینه انتقال اینها را فراهم می‌آوریم. در مورد 170 نفر قبلا وزارت خارجه افغانستان تسلیم گرفته بود، ولی به دلیل اینکه نامه رسمی وزارت عدلیه در دسترس ما مبنی بر اینکه در فرماندهی میعاد حبس اینا در زندان‌های وزارت عدلیه افغانستان صدری میکنن وجود نداشت، مقامات تاجیک رد کرده بودن. ما امروز چنین تعهدی از وزارت عدلیه همین امروز گرفتیم و همین امروز متفاوت در افغانستان به تاجیکستان انتقال دادیم.
آقای اسپنتاش، شما گفتین که این بندی ها دوباره به افغانستان، البته قسمی که به مقامات تاجیکستان متعهد شدین، انتقال با امن از اونا صورت خود گرفته، اما تا حال معلوم نیست که چی زمان این بندی ها به افغانستان انتقال داده خواهد شدن یا وقت معین برشان تعیین شده.
مثلا این است که وقتی که ما این لیست گرفتیم، ما این لیست امروز انتقال دادیم به سفارت افغانستان به تاجیکستان، به سفارت افغانستان به تاجیکستان با سرانوالی کل تاجیکستان امدادستانی کل که تاجیکا میگن تماس میگیره و این زندانی ها انتخاب میشه. وقتی که مقامات تاجیک ابراز آمادگی بکنن، با مجرد که ابراز آمادگی صورت بگیره، ما آمادگی کامل داریم برای انتقال شهروندان افغانستان.
خب شما همچنان گفتین که این بندی ها سه محاکمه را در تاجیکستان گذاشتندن و بعضی هم ممکن ادعا بکنن که اونا مثلا با او دلیلی که اینا بندی شدن حقیقت نداره. آیا پس دوباره سر محاکمه از اینا غور میشده افغانستان؟
اگر محکمه تاجیک اگر نهایی شده باشه، توافق همین است که حکم محکمه تاجیک را افغانستان باید بپذیرد. یعنی ما از نو جریان محکمه نمیتونیم آغاز بکنیم. یک. دو، مقامات افغانستان صلاحیت عفو ای افراد بدون موافقه مقامات تاجیک ندارند. یعنی آنانی که محکوم شدن باید باقی‌مانده عفو خود در افغانستان سفری بکنند، مگر این که مقامات با صلاحیت تاجیکستان به عفو چین افراد توافق بکنند.
خب یعنی ای که افغانستان حق دفاع از ادبای خود در کشور خود ندارند و یا چطور؟
نه ایتون نیست، این حقوق بین الدول است. اینا چیزای متاسفانه در حقوق بین الدول مسائل حقوقی بسیار چیزای عاطفی رابطه نمیگیره. اتباعی افغانستان همانطور که اتباعی کشورهای دیگه، حال اگر اتباعی تاجیک در افغانستان محکوم شوند، این قضیه در مورد آنها صادق است. اگر محاکم ثلاثی افغانستان شهروندان تاجیک فرض بکنیم به 20 سال زندان محکوم بکنن و اینا 3 سال از 20 سال در افغانستان سفری کرده باشن، اینها باید 18 سال بقیه هم در تاجیکستان سفری بکنن. اگر حکومت تاجیکستان بخواهد چین افراد را اسمایید افر قرار بدهد، باید موافقه دولت افغانستان را داشته باشد. در حقوق بین الدول همین چیزی وجود دارد. وقتی طرفین توافق بکنن، یعنی حق حاکمیت دولتی که اینها را محکوم کرده در مورد از این قضیه مورد قبول قرار میگیرد و این ناقض حق حاکمیت افغانستان.
رنگین دادفریز پنتا وزیر امور خارجه افغانستان با رادیوی افغانستانی آزاد صحبت میکرد. ضمناً شنونده ارجمند، روز 20 آگوست در افغانستان انتخابات پرزیدنتی دایر میشود و شام یکشنبه میان داوطلبان کرسی ریاست جمهوری افغانستان در بخش افغانی رادیوی آزادی رادیوی افغانستانی آزاد مناظره رادیویی دایر میشود و بخشی از این صحبت ها را شما می توانید از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی نیز بشنوید و یا از سامانه ما دریافت کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ضمناً امروز شنونده و خواننده های وبسایت آزادی امکان داشتند در یک گفتگوی مستقیم اینترنتی شرکت نموده به هر سوال خود راجع به دین از سعید بیگ محمدولایف سردار شعبه امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان پاسخ بگیرند. طور معلوم مسائل مذهبی همیشه در سامانه سر بحث است و سوال‌ها هم راجع به این مسائل به خصوص در مورد قانون نو دین و اتحادیه‌های دینی زیاد ارسال می‌شود و امیدواریم شنونده های ما امروز به سوال های خود پاسخ های ضروری گرفتند. حالا مسئول سامانه رادیوی آزادی همکاری ما سلیم ایوبزاد در استودیو در کنار ما است. خب سلیم جان، خسته نباشد.
سلامت باشد.
گفتگوهای نوبتی اینترنتی چطور گذاشتن و شنونده ها خواننده های آزادی بیشتر با کدام سوال ها مراجعه میکردند؟
در واقع گفتگویی که امروز صورت گرفت شاید یکی از پرشدت ترین میتوان گفت گفتگو در سامانه اینترنتی رادیو آزادی بود. فقط یک فکت میگویم که از روز اعلان کردن ما، یعنی که 4-5 روز پیش، نزدیک به 70 سوال آمد، اما از این 70 سوال همگی 34 سوال انتخاب شد برای پاسخ دادن، برای اینکه با استفاده از این میکروفون از این منبر میگم که شنونده ارجمند، وقتی که ما سوال میدیم باید سوال ما اندیشه داشته باشه، نه تحقیر، نه بی آبرو کنی، نه مذمت، نه با عزت نفس کسی رسیدن. اونگو صحبت سازنده میشود. متاسفانه ببینید که از 70 سوال همگی 34 سوال ما توانستیم انتخاب کنیم، اونم در مبانش بعضی سوال بود که شاید خوب نبود، با جناب سید بیگ محمد اللهیف که خیلی عالی همتانه رضایت دادن و مهمان ما شدن و به همین سوال پاسخ دادن پیشنهاد کنیم. و اما یک چیز دیگه معلوم شد که واقعا مناسبت دین و دولت، دین در جامعه، دین دوران و جهانی شوی، مثلا آمدن دین های دیگر، رویه های دیگر در بین جوانان تاجیک، این بسیار مسئله پیچیده و زیاده بودن که واقعا من میتونم گویم که شاید 70-80 درصدی وضع امروزه و شاید آینده کشور ما رو معین کنند. مثلا یک خودی همین مسئله حجاب و لباس دانشجو دختران، چندین سوال در این باره بود.
مثلا چی سوال ها بود در این
مثلا سوال ها بود که میگفتن که چرا لباس اروپایی من نمیشد، اما وقتی که دختران حجاب میپوشند ممنوع کرده میشود. مثلا این البته سوال به وزارت معارف بود، اما باز هم جناب محمد الله به این سوال پاسخ داد.
مثلا چی پاسخ دادند؟
من میخواستم که اونایی که از ما را میشنوند سر به سامانه اینترنتی ما زنند و این پاسخ را ببینند. به هر حال اما یک چیز برای من شخصا کشفیات نمودار شد، اون چی بود که خب مسئله حجاب به بسیاری معلوم است، البته یا این طرف یا اون طرف میگن بعضی، اما چیزی که به من معلوم شد جناب محمد اللهیف، البته این کار من نیست، اینو باید کارشناسا معین کنند، گفتن که در کشور ما دین از دولت جدا نیست. یک چیز تماما عجیب است، میگن که در سر قانون هم این گپ نیست، در قانون ما هم نیست، اتحادیه دینی از دولت جدا هستند. این بسیار بحث زیادی میتونه به وجود بیارد، مثلا برای که در سر قانون ما دولت تاجیکستان دولتی حقوق بنیاد و دنیوی نامیده میشود، خود به خود دنیویت معنی جدا بودن دین از دولت نشان میدهد. اما آنچه که جناب محمد الله گفتند که در بارها هم تکرار کردند که دین و دولت جدا در هیچ کدام قانون ما گفته نشده است، منظورشان این است که پس اینا جدا نیستند. و اگر جدا نیستند علاکه مناسبت بین دین و دولت در کشور خیلی شکل دیگر میگیرد، یعنی اون اصل دنیویت زیر سوال میرد. همچنین پاسخهای ایشان در باره فرقه و گروه های نوی که پیدا شده اند در بین مخصوصا جوانان و مثل سلفیه و دیگر، و این ما شاهدی در پیش من سامانه اینترنتی ما است که دو مقاله درباره جماعه تبلیغ در صف اولی پرخواننده ترین مقاله ها جایگیر هستند. این هم به شنونده ها به خواننده ها خیلی احتمالاً پسند خواهد آمد. و همچنین از شنونده ها بار دیگه دعوت میکنیم وقتی که در این بحث های ما شرکت میکنن لطفاً از آداب بحث برخوردار شوند. یک پونکتی یک نوشته کوتاه داره با نام آداب بحث، یک بار اونا بخونم و بعد سوال دیان. و همچنین خیلی خوب بود که آخرین چیزی که با صحبتی که اومد، آخرین سوال هم نه بلکه خواهش، در اینجا از همه کارمندان رادیو آزادی بهرام عزیز فرا تشکر کرده است و همچنین از جناب سید بیگ محمد الله تشکر کرده است، سپاسگزاری کرده است و خواهش کرده است که همین گونه صحبت ها زیادتر و با افراد مختلف از جمله رهبران مقامات دولتی، ولایت ها و غیر تشکیل کرده شود، همچنین شخصان مشهور. من یادآور میشم که در بحث های گذشته ما مثلا صحبت خیلی عمیق و جدی درباره تاریخ گذشته، فرهنگ امروزه و علامت های آینده کشور در صحبت با فیلسوف اکبر تورسون بود.
بله، من هم همین رو یادرس شدنی بودم سلیم جان که واقعا این اولین گفتگوی اینترنتی رادیوی آزادی نیست و تا امروز خواننده‌های ما امکان داشتند که با چهره های معروف سیاستمدار و علم و فرهنگ تاجیک صحبت کنند و به سوال های زیاد خود پاسخ بگیرند.
بله، از جمله صدرالدین مصاحبه صدرالدین چند هفته در صف اول پرخواننده ها بود،
بعد چندین سفر هوش به امریکا و
بله. قبل از این ما در مناسبت سالگرد صلح با ابراهیم عثمان هم میگونه یک گفتگوی اینترنتی داشتیم. من فکر میکنم تقریبا کم کم این روند برای ما یک عنعنه و یک سنتی سامانه اینترنتی ما میشه و یک راهی تماس و دادگیری با شنونده ها با خواننده ها.
بله، در همین زمین فکر میکنم خوب میبود اگر کمی درباره شیوه کاری همین گفتگوهای اینترنتی اطلاع میدادید به شنونده که مثلا
بله اساسا اینطور است که ما مثلا نه کمتر از 5 روز پیش، بعضن 2 هفته پیش اعلام میکنیم که مثلا همصحبت نوبتی ما کی هست و خواهش میکنیم که خواننده ها و شنونده ها سوال خود فرستند و این سوال ها کم کم جمع میشن، ولی اصل صحبت در به طرز زنده در همان لحظه های شروع میشد که این مهمان ما یا از طریق تلفن با ما هست و یا اینکه در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه می نشینند همراه همکاران ما،
بله،
و مردم سوال خود را میفرستند و ایشون به این سوال ها پاسخ میگه. البته این را هم بگویم که همصحبت ما حق دارن از پاسخ دادن به این یا اون سوال دست کشن، خودداری کنه، اگر سوال خوشش را نامد میتونه، این حق اونها است دست کشن. و سپس همه این صحبت در صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.azadi.tj یا www.azadi.org به نشر میرسه در بحث، در بخش بحث ها، اگر مثلا البته چند روز در صفحه اول میموند و بعدا میره به بخش بحث ها. اگر شنونده ما به اینجا روند و از فهرست مصاحبه ها پیدا کنند، همه صحبت هایی که در گذشته بود، از جمله یادم باز ما در اینجا میبینم که ما با تشکیل کنندگان تظاهرات دانشجویان و جوانان در لندن اولین صحبت را کرده بودیم و همه این متن گفتگو در اینجا چاپ میشه. البته یک مقدار لحن گفتگویی دارند، برای اینکه البته وقتی ما سوال را پیشنهاد میکنیم و مهمان ما به آن جواب میدهد، حتما نیست که باید از روی تمام قانون و قوانین نوشتاری صحبت کنه، با صحبت شفاهی میکنه و متن این صحبت به طرز اون گونه که گفته شده است در روی صفحه می آید.
تشکر زیاد همکارم سلیم ایوبزاد، مجری گفتگوی مستقیم اینترنتی با سعید بیگ محمدالایف، رئیس بخش دین در وزارت فرهنگ بود. شنونده عزیز، بار دیگر یادرس می شویم، شما می توانید پاسخ به پرسش ها راجع به مسائل دین را از سامانه اینترنتی رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. و حالا مجله شومگوهی را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم، از جمله با یک اعتراض گروه هنرمندان و رسامان سوغدی که در پی یک تصمیم رهبرشون به جای کار موندند. سروری بنیاد ایجادی ولایت سوغد رحمت باتورالیف کارگاهش را مفلس اعلان کرده فروخته است. این بود که این بنیاد که در مرکز شهر خوجند جایگیر است، برای ده ها هنرمندان و رسامان کارگاهی ایجادی فراهم می‌ساخت و اخیراً کارمندان آن برای بازپس گرداندن کارگاهشون به دادگاهی اقتصادی مراجعه کردند. حالا ادامه این گزارش رو از ادامه این موضوع رو از یک گزارش همکارم معصوم محمد رجب از سوخت می‌شنویم.
در صبح روز جمعه 14 آوگوست ده ها هنرمندان از بنیاد بدیعی در نزد دادگاهی اقتصادی سوخت در شهر خوجند منتظری بازبینی عریضه دعوایی خود بودند. یکی از آنها سلطان نورمحمدوی کارتساز در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مقصد آنها بیکار کردن فروش بنای بنیاد جمعیتی بدیعی، یعنی برگردانیدن کارگاه های خود است. و گفته هنرمندان دعواگر، رهبری آنها با راه غیر قانونی بدون رضایت هیئت ایجادی بنیاد و با اسناد ساخته بنای بنیاد مذکور را با نرخ ارزان از خود کرده است. آقای نورمحمدوف افزود:
رهبرمان با ترالیف با حجت های ساخته فروخت است، گویا مجلس گذرانده باشد و در آن مجلس ها برآمد کرده باشند، لیکن وی مجلس نشدگی مجلس.
هنروران بنیاد بدیعی ولایت سوغد واقع در مرکز شهر خوجند که یک سازمان جمعیتی محسوب می‌یابد، به دست صاحبان خصوصی گذشتن کارگاهشان را به معنای از دست رفتن جایهای کاری خود ارزیابی می‌کنند. آنها می‌گویند اگر رهبرشان با آنها مصلحت می‌کرد، خود بنا را خریداری می‌کردند. در این کارگاه مثل سلطان امک 66 ساله حدود 60 نفر هنروران مردمی ده ها سال باز کار و فعالیت میکنند. دو نفر از آنها در صحبت با رادیوی آزادی در این باره میافزایند:
کارخانه جمعیتی از 25 سال کار کردگی تو همین گیدو اطرافی که همین چایخانه ها شدیم کارخانه ساختگی استادهای نامدار هستند، هنرمندای خلقی بسیار مبه، تو خود هم امریکا یوروپ نموشون رفتگی، خود امریکا بولدرو رفته چایخانه ساختگی، از گفته پیدا میاد کاری از دوی همش مهر زدگی مجبورن خیزون باشن. هزی
سوالی که فکر کنید که وای 15 سال ارنده دادگی، اگر 15 سالنگی ارنده های جمع کنه اگر وای کارخانه استیلا میشد.
ولی رحمت باتورالیف رهبری بنیاد بدیعی ولایت سوغد رسام در صحبت با رادیوی آزادی دعوای همکاران خود را رد کرد.
بحثا ارزه تمام شده ها سازید، این بحثا تمام شده هست، همه لنگی غیر قانونی می قانونی نیمه، همه رو حجت هست کن، همه حجت ها هست، کفش پرکراتوری و کروپسی و سودای اقتصادی و همه حجت ها هست.
به گفته آقای باتورالیف که حالا حاضر صحبت میکرد، هنرمندان بنیاد بدیعی در طول 10 ساله ها نتوانستند همقدم با زمان فعالیت کنند و کارگاه خود را به ورطه مفلسی کشیدند. از این خاطر رهبر آن را به فروش گذاشت. او افسود نیت دارد آشیانه یکم بنای بنیاد را به کارگاه های هنربران و فروشگاه و آشیانه دویم را به نمایشگاه نمونه های بازارگیری هنرهای مردمی تبدیل دهد. در حالی که این گزارش آماده می شد، از دادگاه اقتصادی سوخت برادیای آزادی گفتند که عریضه دعوایی گروه هنربران بنیاد بدیعی ولایت سوخت در شهر خوجند در حال بررسی قرار دارد و برای معین کردن اصلی یا قلبکی بودن سند رضایت به فروش بنای مذکور از جانب اعضای این کارگاه، رئیس بنیاد جمعیتی بدیعی تاجیکستان به صفت شاهد به دادگاه دعوت خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و حالا همکاریمان عرضالله لطیف در برای شرکتی و رزگران تاجیک در سبقت جهانی در گرزندازی و مسابقه بازی جمهوروی آید و تنیس گزارش می دهد.
دو ورزشکاری تاجیکستان دلشاد نظرف و گلینا میتیایوا در مسابقات قهرمانی جهان آید به ورزش های میدانی که از 15 تا 23 آوگوست در شهر برلین برگزار می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع اولماس اولیموف، مربی دسته منتخبی ورزش سبوکی تاجیکستان، گرز اندازها دلشاد نظرف و گلینا میتیایوا که به سبقت جهانی در شهر نووای کاخوفکای اوکراین آمادگی گرفتند، از اینجا 14 آوگوست عازم آلمان شدند. آقای اولیموف افسود در سبقت جهانی شرکت حدود 2000 ورزشکار از 200 کشور در نظر است. خبری دیگر، از 16 تا 20 آوگوست در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند مسابقه باز جمهوریوی آید به تنیس برای دریافت جوایز کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان دایر می‌گردد. سردآور این مسابقه منصور یحییوف به رادیوی آزادی گفت:
турнир на Кубок президента, который был у нас ежегодным. И вместо него Комитет по делам молодежи, спорта и туризма организовал турнир «Открытое первенство Таджикистана».
Комитет جوانان ورزش و سیاحی کشور تصمیم گرفت است که امسال به جای جام رئیس جمهوری تاجیکستان مسابقه بازی جمهوریوی برگزار کند. در رقابت ها به جز از میزبانان یعنی تنیس بازان تاجیک، همچنین ورزشکاران قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شرکت می‌ورزند. سن و سال شرکت کنندگان مسابقه محدود کرده نمی‌شود. مسابقه در میدان تنیس مجتمع جدید ورزشی شهر خوجند که دو ماه پیش به استفاده داده شد و به معیارهای جهانی هم موافق است برپا می‌گردد.
Турнир будет проходить на вот новых кортах, которые построили пару месяцев назад, спортивный комплекс теннисный, который соответствует тем мировым стандартам.
Байтилои Мансур Яхьёев, мураби мактаби варзиши Захойри Олимпи, дар мусобиқаи мазкур аз Тоҷикистон 4 даста, 2 дастаи вилояти Суғд ва 2 дастаи шаҳри Душанбе ширкат хоҳанд кард. در حیط این دسته ها بهترین تنیس بازان جوان تاجیک به مثل احمد جان محمد، بختیار سعدولایف، میرحسین یحییوف، انور رحمتف، شبنم یوسف جان و دیگران هستند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخشی اولی مجله شامگاهی خاتمه می‌یابد. من زرنگز نوروزشاه با اتفاقی همکارم رحمت کریم دولت تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتون نهایت سپاسگزاریم.
ساعت در شهر دوشنبه فعلا 6:57 دقیقه و ساعت 8 رسا خبرهای تازه به دنبال آن مجله های آینده ساز و چشمانداز تقدیم شما می شود. شنونده عزیز، با گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.
یاری نو داری که میلر زدلم جاویدانم تشنه عشق تویم یا تون از خشکی های ساحلم جاویدانم تشنه عشق تویم یادتون از خشکی های سا